ولی از زمانی که تشکیل فرقه در نظر گرفته شد، قبل از اعلام موجودیت فرقه، باقروف ترتیبی داد که پیشه‌وری، صادق پادگان و شبستری مخفیانه برن باکو. در باکو صحبت کردن، قرار شد برای اجرای این سناریو تمرین بکنن و آماده باشند. قرارمدارها رو اونجا گذاشتن و اومدن. تمام حرکات شرم‌آوره، تأسف‌آوره. من نمیدونم اسم این چیه، فقط من این واقعیت هایی که در تاریخ اومده در اسناد مدارک هست دارم توضیح میدم. ببینید، درباره اسم فرقه در نظر باقروف رو میپرسند، باید اون از مسکو بله بگیره بذارن. درباره آرم فرقه باقروف میگه، چون خودش مال نزدیک بیل سوار بود، میگه که باید دو تا شعله آتش باشه به نشون دهنده آذر، آذربایجان که میگیم آذر یعنی آتش، این آتش رو نشون بده. از اینم خودش جای البته اندیشه کردن این باور باقروف. به هر حال تا آرمون، تا روز جلسه، الان چون نمیخوام این جزئیات رو بگم وقت بگیرم، وقتی که میخوان نتیجه انتخابات رو اعلام بکنن، نزدیک محرم به تاسو عاشوراست، تصمیم میگیرن که این کار رو موکول کنن به یک هفته بعد. به باقروف خبر میدن، باقروف میگه بذار از استالین بپرسم. از استالین میپرسه، پاسخ میده بدون فوت وقت، همون وقتی که از پیش تعیین کرده بودیم همون وقت باید اعلام بشه. نظامنامه رو که می نویسن باید باقروف تصویب بکنه، بگه که البته راست یا دروغ، بگه که نظر موافق رفیق استالین رو برای این گرفتم. وقتی که انتخابات برگزار، در جریان تمام جزئیات اون کنگره سه روزه همه به اطلاع باقروف میرسه و اون همه رو باید اوکی بکنه و بعد از اون انتخاب مسئولین، پیشه‌وری نخست وزیر میشه، کابینه رو، همه اینها باید با اطلاع و تأیید باقروف انجام بگیره. خب در تمام مدت هر اتفاقی که می افتاد یا مستقیماً باید به توسط باقروف تأیید می شد و یا اینکه سه نفر، اول جنرال سرهنگ یا جنرال آتاکشیوف و چند نفر دیگر گذاشته بودند در کنسولگری روسیه، بعدن اینا مأموریتشون تموم شد رفتن. آخرین کسی که مسئول فرقه در تبریز بود سرهنگ قلیوف بود. من نمی کنم نیونبور می زنم برای این آخر شوم، وقتی که مذاکرات قوام ادامه پیدا میکنه و مذاکرات استالین با چرچیل و روزولت و اینها انجام میگیره، مکاتبات وزارت خارجه آمریکا با شوروی و مسائل بسیار زیاد، دست آخر وقتی که تصمیم میشه که استالین دستور میده که نیروهای شوروی با چند ماه تأخیر ایران رو ترک بکنن، روز عزای فرقه میرسه. فرقه به شدت ناراحته، پیشه‌وری به شدت عصبانیه، با توجه به اینکه آدم بسیار مؤدبی بوده با همون ادبیات خودش خشمشو نشون میده. با وجودی که جهان شاهلو می نویسه، با وجودی که خیلی خیشتندار بود، در اون روزها نمیتونست جلو خودشو بگیره. به هر حال بحثای زیادی با این نمایندگان شوروی دارن، اونها سعی میکنن اینا رو حالی بکنن و بهشون بگن که شما باید مطابق با مصالح متروپول انقلاب جهانی که مسکو باشه حرکت بکنید. ما الان اینطور صلاح دیدیم، وقتی که تو ولایت ما رو پذیرفتی باید هر کاری که ما گفتیم باید بکنی.
بله.
پیشه‌وری هم در اصل قبول داره و هم نمیتونه آروم بگیره. از طرف دیگه با رفتارهایی که کردن، با وجودی که چند تا خان و چند تا مذهبی رو از جمله حاجی علی شبستری رو وارد قضیه کرده بودن، با وجودی که به قول مصطفی شعایان کسی که در داستان نهضت جنگل و رشت اونطور از حکومت پرولتاریا حمایت میکرد و ضد دین و ایدئالیسم و این حرفا بود، حالا میاد رنگ عوض میکنه در اونجا، از مذهبی ها رو میاره، حتی دستور و باقروفه که سعی کنید که مذهبی ها رو و روحانیون رو هم به کار بکشید. با وجود همین حرفا، اونهایی که در تونستن در تبریز و شهرهای دیگه از منطقه خارجشن شدن، کار به جای رسید که آموزش و پرورش تعداد قابل توجه معلم از دست داد که اونا سعی کردن، اونایی که تونستن در شهرهای دیگه استخدامشن رفتن، اونا بعضی هم بودن که حتی با وجودی که نتونستن دست از کار کشیدن. وقتی که این ارتش شوروی از اونجا رفت، فرقه موند بدون پایگاه مردمی. همه اونایی که این سنگو به سینه امروز میزنن این سوال رو پاسخ بدن: اگر این فرقه با اون کارهایی که کرده بود، تعریف میکنن آقا اینها بودن که آسفالت کردن خیابونا، اینا دانشگاه ساختن، رادیو رو ساختن، کاری ندارن به اینکه اسناد چی میده، کاری ندارن چی میگه، کاری ندارن به اینکه بودجه اینا از کجا اومد، کاری ندارن که مهندسینی که از پیش از شوروی اعزام شده بودن چه طرح و برنامه ریخته بودند و عاملان ظاهری این قضیه اینها بودند. اینا مطلقا کار به این ندارن. همینها این سوال رو پاسخ بدن که بعد از رفتن ارتش شوروی چطور شد که مردم کوچکترین حمایتی از اینها نکردند و کار به جای رسید که در روز 20 آذر 1325، یک روز مونده به سالگرد، سرهنگ اولیوف اینا رو صدا کرد به کنسولگری و بهشون گفت باید برید. پیشوری عصبانی شد و صداشو بلند کرد. وقتی صداشو بلند کرد، سرهنگ قلیوف در برابر این عصبانیت، این با بیادبی هرچه تمومتر، گفت که صدات کوتاه کن، سند جترن سندی جت، کسی که تو رو آورده به تو میگه برو، سنده، این سند موجوده، هیچ کس نمیتونه این کار بکنه. متاسفم یه ایرانی باشه این اتفاق بیفته، یه کسی که تو رو آورده به تو میگه برو. این همه داستانه، همه داستان همینه. شخصا خوش اخلاق بود یا بد اخلاق، خانواده دار بود یا نبود، انسانها رو دوست داشت یا نداشت، همه اینا فرعیات در مقابل همین. کسی آورده بود، کسی بهش گفت برو، رفت. حتی روی تخت بیمارستان در باکو که بعد از تصادف، که عده‌ای میگن که عمدی بوده، مخصوصا از طرف باقروف ترتیب داده شده بود که اون ترور بشه و برای مدت کوتاهی جان سالم به در برد و فرصت داشت صحبت بکنه، حتی روی تخت بیمارستان در باکو ارادت و به ایمانش به سوسیالیسم و مارکسیسم، لنینیسم، استالینیسم دست نخورده و تکمیل بود. اگر اون حرفایی که میزنن که در بحثی که با باقروف داشته گفته ای کاش من حرفای اون دیگران رو در ایران گوش میکردم هم درست باشه، لحظه ای از ایمانش کم نشد، ایمان خدشناپذیرش به استالینیسم تا آخر لحظه زندگیش باهاش بود. در نتیجه میتونم بگم پیشوری یک اینترناسیونالیست، سوسیالیست، مارکسیست، لنینیست، استالینیست بود. استالینیست رو با همه ابعادش پذیرفته بود و با اون رعایت بخواست به قول خودش، وقتی که فکر میکرد خیلی قوت پیدا کرده، به باقروف نوشت که من پیشنهاد میکنم که ما در آذربایجان یه جمهوری سوسیالیستی شبیه جمهوری سوسیالیستی مغولستان بسازیم، که شاید در واکنش به این بود که باقروف و استالین دلخور شدن، شاید به خاطر همین بود که پسرش داریوش رو بردن و پیش عموش در باکو نگه داشتن، که چند سال پیش فهمیدم که همین داریوش هم در دهه 70 از باکو از شوروی به بهانه رفته بیرون و در غرب پناهنده به غرب شده. در حال ولی اونها نپذیرفتن، برای اینکه اونها دنبال برنامه خودشون بودن. دنبال نفتشون بودن، دنبال اگر میشد اگر مسئله معادله یونان و ترکیه و بعد عربستان سعودی و به ویژه اروپای شرقی، لهستان، مجارستان، بلغارستان، اگر اینها حل میشد، دلشون بخواست که ایران را هم و بخش آذربایجان را هم زمینه بکنن. ولی بنا به همین چرتکه‌هایی که انداختن، نامه که استالین به پیشور مینویسه همین رو میگه. پیشور نوشته بود شرایط انقلابی در ایران هست، اون میگه این خیلی مؤدبانه میگه ولی در جای کلمه ابلهانه را به کار میبره استالین، میگه این کار، این نگاه غلطه، در ایران هیچ دلیلی برای اینکه فکر کنیم اونجا انقلاب خواهد بود نیست. ایران با خارجی نمی جنگه، ایران در شرایط جنگ با دولت مرکزی نیست، هیچ علامتی داله بر اینکه در ایران بشه انقلاب راه بیفته وجود نداره و الان ما صلاح ملت‌های سوسیالیست رو در این میبینیم که این کار رو بکنیم و توصیه میکنه که تو هم به جز گردن نهادن راه دیگه‌ای در پیش نداری.
بله.
در هر حال این وسیله‌هایی که اشاره کردم، وسیله دموکرات بودن، ملی بودن و نجات پرست بودن، شوونیست بودن یا پان ترکیست بودن، ترک‌گرا بودن، مطلقاً به پیشوری نمی‌چسبه و اون اهدافش همچنان که اشاره کردم در رابطه با تحقق آرمان‌های مارکسیسم، لنینیسم، استالینیسم بود.
بله.
خب به نظرم زیاد حرف زدم و البته خیلی زیاد حرف زدم، به همینجا بس میکنم. اگر ناگفته‌ای مونده باشه شاید در نشست‌های بعدی
حتما بشه. فقط یه نکته این که این آیرلخ جدایی آهنگ و سروده‌ای بود که ایرانیان در سوگ از دست دادن اران و قفقاز و باکو بخش شمالی کشورشون از خاک مادر سر داده بودند و ترانه ها و ناله ها سر کرده بودند و فغان می کردند و می کنند، اونتا تجزیه طلبان یا روش سوء استفادگی همیشگیشون بر می دارن، این هم به اسم خودشون به عنوان آذربایجان، آذربایجان شمالی جنوبی متصل بکنند.
بله کاملا همینطور.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید، خسته نباشید، تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
روز روزگار خوش، خدا نگهدار.
اوقات شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرعوی درباره 21 آذر، روزی که فتنه ها از سر ایران دور شد، در پس 67مین و 68مین سالگرد ظهور و سقوط فرقه دموکرات، در آن روزها چه گذشت، زندگی نامه، فعالیت ها و نقش و جای پیشوری در ایجاد فرقه دموکرات، سید جعفر جوادزاده بعدها پیشوری اولین مطالبش را در کدامین روزنامه و روزنامه ها نوشت، پیشوری که با متهم کردن پانتویانیستا به شوونیست آیا هیچ علاقی به پانترکیست داشت؟ برخورد او با ترکیه چگونه بود؟ میر جعفر پیشوری دموکرات و پان ترک یا یک مارکسیست لنینیست استالینیست بود؟ کارخانه تجزیه طلب سازی اداره اطلاعات و امنیت ایران؟ پیشوری در چه زمانی کاندیدای نمایندگی مجلس تبریز شد؟ نقش کنسول شوروی و کامیون‌های ارتشی در آن انتخابات؟ خاطرات خلیل ملکی، جمیل حسنلی، چشم‌آذر و اسناد سفارت شوروی و آمریکا و جمهوری باکو در این باره چه می‌گویند؟ باقروف در معرفی پیشوری چه نوشت؟ برگرداندن 50,000 ایرانی مقیم در زمان استالین و مأمورین شوروی در میان آنها، وضعیت نیروهای ارتش شوروی در آذربایجان، طرح و سناریوی شوروی در زمان استالین برای ایران، آیا پیشوری تجزیه طلب بود یا خیر، اسناد در این باره چه میگویند، روز شمار آن روزها، تغییر نامها و برنامه‌ها و طرح‌های مطرح شده تا تشکیل حکومت ملی و تصمیمات کنگره ملی. اعلامیه انتخاباتی و نحوه انتخابات دموکراتیکی که میگویند درصد حضور مردم، برگزار کنندگان و بازرسین و منتخبین همه از فرقه دموکرات، تعداد آرای پیشوری نفر اول و بقیه افراد، اعلامیه کنگره بزرگ خلق آذربایجان، دستورات در هر مورد طبق اسناد از کجا صادر میشد، در زمان حکومت فرقه دموکرات در آذربایجان چه گذشت؟ پاسخ به این پرسش که با همه آن ادعاها که درباره فرقه میکنند و بدون اینکه حتی نیم نگاهی هم به وضع مالی حامی آنها اشاره‌ای بشود بگویند که چرا مردم آذربایجان از آنها حمایت نکردند بلکه در مقابلشان هم ایستادند. سرهنگ قلیوف در 20 آذر در مقابل عصبیت و ناراحتی پیشوری به او چه گفت؟ این پرسش که چرا این روزها مایکل لدین از بنیانگذاران انستیتو یهودی امور امنیت ملی و جیمز ویلسی رئیس سابق سیا این همه علاقمند به زبان مادری ساکنان آذربایجان ایران و همینطور بزرگ داشته پیشوری هستند توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.